أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. سيما بقية الله في الأرضين ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. بحث ما در تصویر واجب کفایی به حسب واقعیتش بر اساس انواع واجبی که داریم یا غیر اون بود. آیا واجب کفایی مردش به همین واجبات معهود است از قبیل واجب مشروط یا غیر اون، و یا اینکه حتی واجب دیگری است مندرج در هیچ یک از اون عناوین نیست، خودش واجب برأسه که نحو وجوب، سنخ وجوب، همونی که در واجب تخییری گفته شد، یا اینکه نه این گونه نیست که یک واجب متمایزی باشه، یا مردش به برخی از این واجبات یک احتمال، احتمال دیگر این که نه اصلا واجبون برأسه. کلام در تحلیل این واجب بود. غرض از تحلیل این واجبم صرفا یک بحث علمی و تحلیل یک واقعیت نبود، بلکه بر اساس ثمره عملی که بر اساس اختلاف تحلیل واجب پیش میاد بود. اگر بگیم واجب کفایی واجب مشروطه اثری داره متمایز از اون جایی که بگیم که واجب کفایی از قبیل وجوب مطلقی است که تکلیف بر صرف المکلف، مثلا گفتیم از جمله، نمیخوام حصر هم بکنم، از جمله موارد ثمرات این تفاوت در تعریف و تحلیل واجب کفایی اینه که اگر واجبی مردد شد بین این که واجب کفایی است یا واجب عینی، مثلا مثالی هم که دیروز عرض کردیم، ولی میت شک داره وجوب تجهیز میت از غسل و تکفین و صلات و دیگر امور، آیا تکلیف اوست به نحو عینی؟ پس اگر دیگری میت رو تجهیز بکنه مجزی نیست. تغسیل میت توسط ولیش ولو به تسبیب جایزه، که معروف همینه، ولو به تسبیب. نمیگم که ولی میت مباشرت داشته باشه، نه، که خیلی وقتا انسان ممکنه از تجهیز میت و تغسیل میت وحشت بکنه، ولی آیا این از شؤون ولی میت به این معنا که ولی میت فرزند میت باید اذن بده که به اون کسی که مباشره در تغسیله که تغسیل بکن؟ آیا این از شؤون وظائف اوست فقط، یا اینکه نه این تکلیف واجب کفاییه؟ اگر یک کسی بیاد پدر بزرگ آدمو ورداره از خونه بعد از آنی که فوت کرده ببره تجهیز بکنه همه این کارا رو بدون رضایت نوه که ولی میته، بره همه شؤونش رو انجام بده، امتثال شده، امر به تغسیل، امر به تکفین، تمام اینا ساقط میشه، یا اینکه نه این تکلیف خود ولیه ولو به تسبیب، اما دیگران اصلا تکلیفی ندارن. پس نمیدانه ولی میت که آیا تجهیز میت واجب کفایی است که نتیجهش این باشه اگر دیگران ولو بدون اذن این ولی بیان این کار رو انجام بدن، امتثال واجب کردن. این اگر واجب کفایی باشه، ولی اگر واجب عینی باشه، نه، این آقا باید انجام بده. ولی میت باید، ولو تسبیبا عرض کردم، ولی میت باید این کار رو انجام بده. و نتیجهش این اگر دیگری رفت انجام داد بدون استیذان از ولی میت، ولی میت باید تکرار کنه. یعنی غسلی که بدون اذن ولی میت بوده، نمازی که بدون اذن ولی میت باشه، اصلا باطله. ولی میت باید اذن در نماز بر میت بده، بدون اذن او اصلا دیگران اگر نماز بخونن همینجوری مبادرت به نماز بکنن، نه واجبه و ربما نه صحیح. ولذا تو رساله های عملیه که میبینید میگن استیذان از ولی میت در نمازشو که میبینید دیگه، طرف ولی اون کسی که میخواد نماز بخونه این ور اون ور میکنه، میگه که ولی میت کیه برای استیذان از او. این معناش اینه که از شؤون اوست دیگه. عینیه دیگه، اشکال نداره. حالا این یه موردش واجب عینیه، اما واجب عینی به این صورت که مباشرتن یا تسبیبن، اما این آقا باید یا خودش بخونه یا به دیگری وادار به خوندن بکنه. اما دیگری اگر مبادرت بکنه بدون اذن عینی، چه به مفت نمیارزه. نظیر این که در حج اونی که واجبه احجاج بر شخص عاجز واجبه، اگر کسی بره تبرع بکنه از او در اداء حج، به مفت نمیارزه. بله، حج مستحبی رو انجام داده، اما تکلیف از او ثابت نمیشه، چون تکلیف خود مکلف احجاجه. یحج رجلا لا مال له، احجاج به اینه که من یک کسی رو وادار به انجام کار بکنم. کسی اگر تبرعا رفت انجام داد حج، یحج نشد. در قضیه طواف کسی که قدرت نداره، یستنیب و من یطوف عن، کسی اگر بره تبرعا از طرف او طواف انجام بده، به درد نمیخوره. اینا موارد فقهیش، اینا فرض نیستا، اینا همه واقعیته. در مواردی که شخص عاجز از اداء مناسک بالمباشره، رمی و طواف و سعی، و در این صورت یستنیب رجلن یأمر من یطوف عنه، تعبیراتی که در روایات آمده، یا من یرمی عنه، تبرع مجزی نیست. حالا صحبت این بود اگر مکلف ولی میت مردده که این از قبیل واجب عینی است که باید خود او، حالا چه بالمباشره چه بالتسبیب، انجام بده، یا واجب کفایی است دیگری هم انجام داد، از او ساقط میشه. اگر گفتیم که واجب کفایی واجب مشروطه، مخصوصا مشروطه به شرط متأخر که حالا خواهد آمد انشاءالله، خب شک در وجوب کفایی یا وجوب عینی مردش به شک در اصل تکلیفه. من ولی میت علا تقدیر قیام الغیر به فعل شؤون میت از تجهیز، نمیدونم تکلیف دیگه دارم، چون تکلیف من اگر مشروطه یعنی علا تقدیر فعل غیر دیگه تکلیف ندارم. نمیدانم آیا تکلیفم علا تقدیر فعل الغیر هست یا نیست، پس شک در اصل تکلیفه. نظیر اون چه در واجب تخییری گذشت بعد از تفسیرش به واجب مشروط، که اگر واجب تخییری رو بر اساس واجب مشروط بخواید تحلیل کنید، گذشتی که در ثمره شک دوران هم بین تعیین و تخییر، اونجا اگر واجبی مردد بود بین اینکه واجب معین یا مخیر باشه، نمیدونم اطعام واجبه یا مخیرم بین اطعام و صوم، اطعام حتما مجزیه، ولیکن نمیدونم اطعام یا صوم یا خصوص اطعام. اگر گفتید واجب مشروط، معناش اینه که اگر من روزه گرفتم دیگه نمیدونم مکلف به اطعام هستم، پس شک در اصل تکلیفه. مجرای براءت بالاتفاق از بر و فاجر همه قبول دارن، یعنی لا خلاف در این که در موارد شک در تکلیف مجرای براءت اگر واجب مشروط بود. ولی اگر گفتیم نه، تردد بین واجب عینی و کفایی از قبیل ما نحن فی، چون واجب کفایی واجب مشروط نیست. چیه؟ واجب عینی مطلق نه مشروط، منتها به نحو صرف الوجود. مثل این که مکلف اگر مکلف به این که نماز خودش رو بخونه باید یه نمازی بخونه، حالا اینجایی که مکلف واجب جامع بین فعل خودش و فعل دیگری، مکلف به انجام نمازی که یه مصداقش نماز دیگریه، نماز میت رو دارم میگم. پس بنابراین اگر از قبیل واجب مشروط نبود، از قبیل واجب مطلق بود نه مشروط، به نحو صرف الوجودی مطابق حاس مکلف، صرف الوجود مکلف موظفه که این صرف الوجود هم به قول آقای خویی منطبق بر همه مکلفینه، نه به نحو تردید. صرف الوجود مکلف همه مکلفین که الان اینجا نشستن، صرف الوجود مکلف برشون منطبقه، نه محتمل الانطباقه بلکه منطبقه. اینا مکلفن به صلات علی المیت. خب نتیجهش اینه که اگر یک کدوم از اینا انجام دادن، خب صرف الوجود مکلف محقق شد، فعلش دیگه از دیگران ساقط میشه. مثل این که شما نماز یومیتونو که مکلفید به صرف الوجود که قابل انطباق بر هر یک از افراد صلات تا آخر وقته، اگر شما انجام دادید یکی از این حصص رو، دیگه تکلیف به دیگری از اون ساقطه دیگه. و مثل این که در واجب تخییری اگر گفتیم جامع انتزاعی واجبه، جامع انتزاعی یعنی چی؟ یعنی یا صوم یا اطعام، احد الامرین، جامع انتزاعی که قابل انطباق بر هر دوست. خب در دوران هم بین اونجا میگفتیم تعیین و تخییر، اینجا میگیم در دوران هم بین کفایی و عینی. خب اینجا شک دارم که آیا واجب کفایی یا واجب عینی. آیا واجب، خوب دقت کنید در تعبیر، واجب جامعی است که منطبق بر فعل من و فعل غیره، یا واجب جامعی است که عینی لا ينطبق مگر بر فعل خود مکلف؟ اگر عینی باشه لا ينطبق این جامع مگر بر فعل خود مکلف. اگر کفایی باشه یک مصداقش فعل الغیره. حالا چه حرف آی صد رو بزنیم که بگیم مأمور به جامع بین فعل خودش و فعل دیگری، یا بگیم جامع انتزاعی که ما در قبل تعبیر میکردیم، هنوز اینجا نگفتیم چی میگیم. خب در این صورت دوران هم بین کفایی و عینی، این از قبیل شک در چیه؟ شک در سقوط تکلیف. اینجا چون فرض اینه به فعل ولی میت حتما تکلیف ساقط میشه، یعنی اگر ولی میت تجهیز بکنه، اونجا میگفتیم در دوران هم بین تعیین و تخییر به فعل اون محتمل التعین، چی بود اونجا محتمل التعین رو تا مثال رو عوض نکنم، عتق بود، گفتیم هم دائر بود بین این که عتق فقط یا مخیرم بین عتق و اطعام، میگفتیم با فعل عتق حتما امتثال حاصل میشه، نمیدونم با فعل اطعام حاصل میشه یا نمیشه. خب اشتغال ذمه معلومه، عم دائره بین تعیین و تخییر، باید احتیاط کرد رو مسلکی، همه اینو نمیگفتن، رو مسلک ناعینی در دوران عم بین تعیین و تخییر. اینجا هم از همین قبیله، امر دائره بین اینه که آیا منطقه، اونجا میگفتیم به فعل عتق یا اطعام یک مکلف، اینجا میگیم به فعل خصوص ولی یا فعل تخییر بین فعل ولی و فعل اجانب. اینا میدونه جامع، جامع بین فعل خودم یا جامع بین فعل خودم و فعل دیگری. آی ساعت که دیگه همین رو داره میگه،
مثل اینکه شک داریم وجوب
اطعام
یا
اطعام
گندم.
دورانم اینه که امتثال بکنم این رو به خصوص فعل خودم یا امتثال به قول آیسد امتثال بکنم به چه فعل خودم چه فعل دیگری. خب دورانم میره تا این تخییره دیگه، مثل اونجا شما اونجا بفرمایید، شما در دورانم بین تعیین و تخییر در اونجا آقای من جا اونجا در بین عتق و اطعام، عتق و اطعام
جامعه حقیقی نداره، ولی اگه جامعه حقیقی داشته باشه
میدونم جا جامعه آقای من
رقبه مؤمنه.
خب میدونم شک در تقییده آیا عتق رقبه یا رقبه مؤمنه. خب اینم باشه جریان براعتش به ملاک اقل و اکثر ارتباطیه. خوب دقت کنی، البته این نیست، ولی اینم باشه شک در تعیین و شک در عینیت و کفاییت مردش به شک در شرطیت، که شک در شرطیت یعنی چی؟ یعنی واجب ارتباطی، یعنی احتمال شرطیت شیء رو میدم که این جریان براعت درش باز به ملاک دیگریه. ولذا در مورد شک در اصل تکلیف گفتیم بر و فاجل قائل به براعتن، ولی در شک در شرطیت محل بحثه. اگرم قائل به براعت شدیم بالاخره به نکته‌ایه که فرض اینه بعضیا اون نکته رو قبول ندارن، قائل به براعت نمیشن، پس بنابراین ثمره پیدا میکنه بحث از ماهیت و حقیقت واجبه کفایی و اینکه آیا واجب مشروطه تا مردش به در دوران ام بین کفایی و عینی به شک در اصل تکلیف باشه، یا از قبیل غیر مشروطه تا مردش به شک در امتثال باشه. حالا شک در امتثال باشه به ملاک دوران ام بین تعیین و تخییر، یا به ملاک شک در جزئیت و شرطیتی که به معنای ارتباطیت در مورده، ولذا جریان براعت درش متفاوته. یعنی همون ثمره‌ای که در بحث از واجب تخییری، حقیقت واجب تخییری از حیث جریان اصل گفته می شد، نظیر اون در حقیقت واجب کفایی و تبیین حقیقتش نسبت به فرض شک در عینیت و کفاییت جاریه. این یک ثمره خودش مهمیه. اگر این تو کلمات بعضی از ثمرات دیگر هم ذکر شده، نمیخوام فعلا اونا رو نفی یا اثبات، ولی کافیست برای ما همین مقدار. و براتونم مثال عینی زدم، ولی میت نمیدانه تجهیز میت واجب عینیست یا واجب کفایی، ولی میت نمیدانه اینکه استنابه از میت در صوم و صلات و حج، ولی میت نمیدونه آیا این وظیفه پسر بزرگه فقط این کارو بکنه، یا اینکه نه پسر بزرگ ولی میت میگه شاید به گونه‌ای باشه دیگرانم انجام بدن مجزی باشه. اینم بازی مثال عینیه در فقه. پسر بزرگ حتما بر او واجبه، به این معنی اگر دیگران انجام ندن دیگران گناه نکردن، اما این ولی میت اگر انجام نده گناه کرده، ولی ولی میت نمیدونه باید بر باباش نماز بخونه، به نحو واجب عینیست که باید بر باباش نماز بخونه، که معناش اینه اگر دیگری نماز خون به درد نمیخوره، مثل که نماز صبح منو شما بخونید به درد نمیخوره. ولی میت میگه اگر من نماز صبح بابامو نخونم دیگری بخونه، مثل اینکه نماز صبح منو دیگری بخونه، آیا اینه یا به گونه یه تکلیف که دیگریم بخونه مجزیه؟ یعنی من به قول آقای صدر من مکلفم به جامع بین فعل خودم من ولی میت و فعل دیگری، یعنی اگر دیگریم خوند از من تکلیف ساقطه چون من مکلفه به جامع بودم. خب اگر مکلفه به جامع، این غیر از باز واجب مشروط شد. اگر واجب شک در واجب کفایی با تحلیل اون به واجب مشروط بود، شک در واجب کفایی و واجب عینی باشه، خب ولی میت در این صورت اگر دیگری نماز بخونه میگه اصلا من شک دارم مکلفم یا نه. اون وقتی که دیگری برای بابام نماز نخونه حتما من مکلفم، اما اون وقتی که دیگری بخونه نمیدونم مکلفم یا نه. اگر واجب مشروطه دیگه مکلف نیستم، اگر عینیه دیگه مشروط نیست پس مکلفم. خب اصل براءت رو جاری میکنه بل اتفاق. ولی اگر گفتیم قضیه تکلیف واجب کفایی از قبیل واجب مشروط نیست، از قبیل واجب غیر مشروطه، از قبیل تکلیف به جامعه، منتها جامعه بین فعل خودم و فعل دیگری، شک من اینجا در این که آیا اگر دیگری انجام بده ساقط میشه از من یا ساقط نمیشه است. یعنی میدونم من مکلفم در واجب مشروط، اصلا با فرض نبود شرط من مکلف نیستم، با فعل دیگری من مکلف نیستم، اما در مثل واجب جامعی که آی خویی آی صدر با دو بیان متفاوت اینا بیان میکنن، یا ما جامع انتزاعی همه مکلفن، یعنی همه مکلفا، خب همه مکلفن، یعنی هر یک از این مکلفا میدونه مکلفه با قطع نظر از تکلیف دیگری، منتها اگر واجب کفایی باشه دیگری انجام بده از من ساقط میشه، نه اینکه بر من ثابت نیست، ثابته و ساقط میشه. یس ولذا ببینید تو واجب کفایی تعبیر میکنن یس قطو به فعل الغیر، ولی اگر واجب واجب عینی باشه لا یس قطو. پس مردش به اینه که شک دارم صحت عمل مشروط به مباشرته اگر واجب چی باشه؟ عینی باشه، یا مشروط به مباشرت نیست اگر کفایی باشه. پس شک در شرطیته، شک در شرطیت یعنی اقل و اکثر ارتباطی، که در اقل و اکثر ارتباطی یا دوران هم بین تعیین و تأخیر، مخیرم بین فعل خودم و فعل دیگری یا متعین فعل خودم. اگر گفتیم جامعه انتزاعی یعنی دوران هم بین تعیین و تأخیر، جامعه انتزاعی، اگر تفسیر کردیم واجب کفایی رو به جامعه انتزاعی، یکی از این مکلفا، احد المکلفین، نه فرد مردد. آیونی که بحث واجب تأخیری رو بودید دیگه خودتون میدونید دیگه، الان اونا رو دقیق اینجا تطبیق کنید، همه اون مبانی که اونجا ذکر شد اینجا قابل تطبیقه. احد المکلفین، خب احد المکلفین بر همه منطبقه، هم دائره بین این که این احد المکلفینی که همشون شدن الان مکلف، اگر بناس واجب کفایی اینه پس اگر یکی انجام بده از دیگران ساقط شده، اگر عینیه نه دیگه ساقط نمیشه، پس شک در سقوط تکلیفه. منشأ شک سقوط دوران هم بین تعیین و تأخیر یا شرطیت مباشره. چرا دیگه؟
یعنی خب بر دیگران که قطعا واجب نیست.
میدونم نه، اگر گفتیم واجب کفایی چیه؟ واجب مشروط به عدم فعل الغیره.
اگه واجب مشروط باشه فقط نسبت به ولی که واجب باشه.
بر من واجب کفاییه. میدونم کلام اینه که بر من نمیدونم بر من فقط، حالا البته اینو از این جهت، ولی شما الان میتونید دقیقا این رو در قضیه نسبت به اونایی که بینشون فرض بکنید تکلیف میتونه مردد باشه. مکلف خلاصه یه پسر و یه دختر داره، یا دو تا پسر داره، دو غلو یک زمان هم متولد شدن. حالا قدیما که تولد به صورت طبیعی بوده، یکی جلوتر متولد میشه، چون ظاهرن هر دو با هم نمیتونن در بیان، یکی که جلوتر متولد میشه اون میشه بزرگتر. این بیچاره ای که یه دقیقه زودتر متولد شده باید تمام نمازهای بابا رو، تمام روزهای بابا رو، تمام وظایف بابا رو باید انجام بده. جرمش اینه که یه دقیقه زودتر متولد شده. البته در بعضی از روایات هست بزرگتر اونیه که دیرتر متولد میشه، مفتابه نیست، چون میگن از نظر علمی هم اینجوره، میگن اونی که دیرتر متولد میشه زودتر منعقد شده، که انه اون یه چیزی تو بعضی از روایاتمون این جهت هست، ولی حالا به حسب اون چه مفتابه. خب حالا اینا الان سزارین میکنن، به راحتی هر دو رو با هم یه جا در میارن، دیگه ما بزرگتر کوچیکتر نداریم. ولذا دیگه اینطور نیست که یک فرد، یا قدیم هم اینجوری فرض بشه، اونجایی که دو مادرن بچه‌شون رو در آن واحد، یا آقای دو زن داره، خانم دو، هر دو خانومش با هم، خلاصه پا به ما، با هم زایمان در آن واحد. خب پسر بزرگترش کدومه؟ هیچ. خب حالا هم دایره بین این که این واجب کفایی از قبیل واجب کفایی بر هر دو است.
شک داشته باشن هم حسن مورد میشه، مثلا سنا رو دقیق ندونن،
نه اون میشه شبهه مصداقیه. اگر سنا رو دقیق ندونن دیگه این نیست، اون شبهه مصداقیه حکمه. پس بنابراین دیدید ثمره این مواردی رو که عرض کردم، اینا فرض نبود، اینا واقعیت بودا. یعنی فقه، در فقه همین الان این تردید وجود داره، این نسبت به ثمره. خب حالا حقیقت واجب کفایی چیه؟ اول کلام مرحوم آخوند رو تقریر کنیم تا بعد نوبت برسه به احتمال دیگر. مرحوم آخوند قدس سره، تا اینجا بیان ثمره بود. مرحوم آخوند قدس سره، من مقیدم حتی الامکان ثمره ها رو جلوتر بگم تا خلاصه مجبور نباشید که تحمل کنید بحثو، ببینید که باید فقه میخواد حل بشه چاره ای ندارید دیگه. پس بنابراین اگر سه روزم معطل شدیم در بیان حقیقت واجب کفایی، کما این که بیشتر از این در بیان حقیقت واجب تخییری معطل شدیم، خب ناچار بودیم باید معطل میشدیم، غیر از این مشکلمون در فقه حل نمیشد. ما در واجب تخییری، در تخییر بین اقل و اکثرم تقریبا سریع رد شدیم، ولیکن اونجا دیگه محول کردیم خدا اون پیگیری بکنن. فقط در یکی از جلسات اشاره کردیم که مرحوم محقق همدانی فرموده بود چی؟ فرموده بود که واجب تردید بین اقل و اکثر در فقه و عرف به ما لا یحصا، تا میگن تخییر بین اقل و اکثر به ذهن آقایون فقط تسبیحات اربعه میاد، که یک تسبیح یا سه تا، یا نهایت تسبیح رکوع و سجود. و حال اینکه عارضه حاج عارضه همدانی، محقق همدانی، میگه مما لا یحصا. چرا؟ برای اینکه هر واجبی رو دست میزنید تخییر بین اقل و اکثر داره. شما وضو رو دست میزنید تو مسحش، چند مورد براتون مثال زدم، مسح یک انگشت و بیشتر، بر یک به مقدار یک انگشت و بیشتر، بر سطح سر یا سطح پا دیدی. تو صلاتشه تخییر بین اقل و اکثر، خود نمازو که شروع میکنید تکبیرت الافتتاحش تخییر بین اقل و اکثر بود، تو سلام آخر نماز تخییر بین اقل و اکثر، تو خود اجزاء نماز، نماز با قنوت بی قنوت تخییر بین اقل و اکثر، از کاری که در بین نماز بعضیا مستحبون فی واجب، اما بعضیا جزء خصوصیات خود نماز که نماز با این خصوصیت مثل نماز در مسجد میشه با اون خصوصیت، اما ملزم نیست طرف به این فرد. بعضیا استحباب شیء فی شیء نه، بعضیا صلات با اون خصوصیت مستحبه. فرق بین استحباب صلات فی المسجد و بین اینکه اون خصوصیت رو به عنوان مستقل از کار رو که ادا میکنید، کلمات رو که دارید ادا میکنید، مد میدید. دیروز برای بعضی از رفقا مد کلمات بسم الله الرحمن الرحیم، یا خود مد در اونایی که الزامن بسم الله الرحمن الرحیم، خب این مد اضافه، خب این از قبیل تخییر بین اقل و اکثر، مثل اون خطیست که مرحوم آخوند فرمود تخییر بین خط قصیر و طویل. محقق همدانی میفرماد تخییر بین اقل و اکثر در فقه فوق حد الاحصاء. زمنیان دیگه، و ما گفتیم فرقی نیست در تخییر و اقل و اکثر بین زمنی و استقلالی، فرقی نیست. چه فرق بین یه تسبیحه و تسبیحات در رکعات سوم و چهارم و بین مثلا فرض بکنید این مواردی که میگیم، اونم زمنیه. یه تسبیح و سه تسبیحه مگر واجب استقلالیه؟ یه تسبیح در رکوع یا سه تسبیح؟ الکلام الکلام فرد واجبه، فرد واجب. اگر گفتیم فرد واجبه، فرد واجبه، اونی که میگه تخییر بین اقل و اکثر معقوله، ولذا مخیرید بین اقل و اکثر، شما مخیرید بین یکی و سه تا دیگه، درسته؟ اینو واجب تخییری میدونید یا نمیدونید؟ خیلی خوب. حالا مخیرید بین این که نمازتون رو به 5 دقیقه تمام کنید یا نیم ساعت طول بدید. بیان کرده دیگه، لازم نیست بگه انت مخیرون بین الواحدت و الثلاث، به ادله متعدده گفته تو مخیری بین این که یک نماز دست با شکسته یقتصر فیه علی اقل الواجب، یا یه نمازی که تطیله من اول الفجر الی قبیل طلوع الشمس. همینه دیگه، همینم هست. چرا دیگه؟ اگر اکثر آوردید دیگه اقل نیاوردید دیگه. اگر شما اکثر بیارید نمازتون رو نیم ساعت طول دادید، اون نماز 5 دقیقه‌ای که به حده واقع میشه انجام نگرفت دیگه. عرض کردم خوب فرموده. به هر حال در ما نحن فیه، مرحوم آخوند قدس سره در تعریف واجب کفایی فرمود سنخون من الوجوب. خب منتها سنخون من الوجوب نتونست بگه این واجب به حسب اصطلاحات چیه. ببینید مرحوم آخوند مبهم نگفته، میگه اصطلاحی ندارم که از این واجب تعبیر بکنم سوای واجب کفایی. در تعریفش نمیتونم به شما بگم الواجب المشروط یا غیر مشروط، میگم سنخون من الوجوب. از طریق اون تبعات میخوام به اون سنخ اشاره کنم، ولذا تعبیر نشه این که مرحوم آخوند مبهم میگه. مبهم نمیگه، غیر مبهم میگه، منتها خارج از اصطلاح. میگه لیس لی تعبیر اصطلاح اعبر بهی از این امر مبین. خب این امر مبین چیه یا مرحوم آخوند که میگه سنخون من الوجوب؟ میگه اینیه که این سه تا خاصیت رو داشته باشه. سه تا خاصیت در واجب کفایی هست که ممیز واجب کفایی از غیر واجب کفاییه. یک، لو ترک الکل همه عاصیند، اگر هیچ کی انجام نده همه گناه کردن. اگر بناس بر یکی واجب باشه بر یکی واجب نباشه، اگر شما گفتید اونی که مثلا حالا یه نمونش واجب تخییری رو بعضی گفتن واجب چیه؟ مبهم. اون معین فی علم الله، و لذا می گفتیم اگر هر دو رو ترک بکنه چند گناه کرده؟ یک گناه، چون یک واجب رو ترک کرده. اینجا مگر گفتید واجب بر مبهم مکلف مبهم، یکی از اینا بر شما، حالا لو ترک الکل کدوم عقاب میشه؟ یک، همون مبهمه عقاب میشه، اون معین فی علم الله عقاب میشه. مرحوم آخو میگه نه، لو ترک الکل عوقبو، این یک. دوم، لو اتا بهی بعضهم سقط عن الکل، با اینکه واجب بود علی الکل به سنخ من الوجوب، یکی انجام بده از دیگران ساقط شد. پس با واجب عینی با اینش فرق کرد. واجب عینی من باید نماز صبحمو بخونم، اگر همه عالم نماز صبحشون رو بخونن و من به تنهایی نخوندم، هیچ ذره ای از تکلیف من ساقط نشده، به فعل کل ما ادای واحد تکلیف از این واحد ساقط نمیشه، ولی در واجب کفایی به فعل واحد از کل ساقط میشه. این چه واجبیه؟ میگه سنخ من الوجوب. نمیتونم بگم چی تعبیر بکنم، یک سن وجوبش اینجوریه، یسقط عن الکل به فعل الواحد، خصوصیت سوم آخر کار اینو ذکر کرده مرحوم آخون، لو اتا به المتعدد یا کل دفعتن واحده، همه آمدن قطار شدن کنار میت، دفعتن واحده نماز میت خوندن، چند نفر حالا بگید میسر نیست للکل، ده نفر آمدن وایسادن، نه صلات جماعت ها، نه اون صلات جماعت که صلات واحده ایست که از یکی امامن از دیگری مأمومن، نه هر کدوم منفردن آمد نماز میت رو خوند، کنار میت وایسادن ده نفر. نگید چجوری میشه، باید از میت تجاوز نشه. خب آمدن میت، سه تا مصلی جا میگیره پشت سر میت، خب چهار صف وایسادن ده دوازده نفر، یعنی بعد در حدی نیست که منافات با این که میت مقابلشون باشه. یعنی یه وقتی اینه که مثلا میت تو صحنه حضرت معصومه هست، کسی اینجا نماز میخونه، این اگر جماعت متصلی باشه درسته بدون حواجز، اما منفردن اینجا درست نیست. ولی اگر نه، میت دو متری طرفه، لازم نیست بچسبه به تابوت مصلی، میت دو متری طرفه، با دو متر فاصله اشکال نداره. حالا ده نفر وایسادن، بعضیا متصله به تابوت، بعضیا با یه فاصله ای. ایشون میگه اگر متعدد انجام بدن، اینجا همه این ده تا امتثال کردن. خب دقت کنید عبارت من هم آخوند و براتون معنا کنم، میگه که جمیع امتثال کردن. خب حالا جمیع امتثال کردن به چه جور امتثال کردن؟ جمیع امتثال کردند و یثاب الجمیع، هر کدومشونم ثواب داره. به چه جور ثواب داره؟ ثوابش نه از بابی که مجموع فعل امتثال واحد، نه، هر یک از این فعلها امتثاله. و یکون السقوط بالکل على نحو توارد العلل المتعدده على معلول واحد، عبارت آخونده. یسقط به فعل الکل، آخه یه وقت اینه که یسقط به فعل الکل از بابی که فعل واحدی محقق شده، مثل اینکه ده نفری میان میتو میذارن تو قبر، این یه دفنه به فعل متعدد، یعنی هر کدومش از قبیل جزء الفعل، دفن واحد به فعل متعدد، نه دفن متعدد. این ده نفری هر کدوم دفن نکرده، مثل حمل حجر ثقیل، ده نفر با هم بلند کردن. یه کسی اگر بیاد بگه من این سنگو بلند کردم، میگن برو به کاره. مجموع این کارو کردن. پس هر کدوم جزء العله است. کل منهم لم یرفع بل رفعه الکل به نحو مجموع، رفع واحد قائم به فعل متعدد. فعل متعدد رفع متعدد نیست، مشارکته. ولی مرحوم آخو میگه این نه، این گونه نه، هر کدوم یعد ممتثلن، هر کدوم از اینها یکونو ممتثلن. اینی که تو بعضی از کلمات فرض شده که امتثال بالمجموع از قبیل دفن واحد به فعل متعدد، مرحوم آخو میگه این نه. ولذا آخوند گزیدگو و یقتصر فی التعبیر علی الاقل هی اصرار میکنه. اول میگه که امتثل الکل، بعد میگه یثاب الکل، بعد میگه بله علی نحو یکون، نمیدونم تعبیر سومی قید میزنه، میگه علی نحو توارد العلل المتعدده علی معلول واحد. واجب کفایی یعنی این کلام مرحوم آخون قدس سره در مقام، و یبقى الکلام در بقیه مبانی و تفسیرات از واجب کفایی. یأتی الکلام فیه انشاءالله بعد از ایام فاطمیه، هفته بعد از فاطمیه انشاءالله. والحمد لله رب العالمین.